السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في طلب الستر والوقاية: اللهم صل على محمد وآله، صل على محمد وآل محمد وأفرشني مهاد كرامتك وأوردني مشارع رحمتك وأحللني بحبوحة جنتك ولا تسمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تقاصني بما اجترحت ولا تناقشني بما اكتسبت ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي ولا تعلن على عيون الملأ خبري. موضوع بحث ما گزارش مزامین 41مین دعای صحیفه مبارکه سجادی است به لطف خدای متعال و به مدد عنایت حضرت حق تبارک و تعالی. عرض کردم ما دعای 34 رو که بحث میکردیم، موضوع اصلی دعای 34 توجه به یکی از بزرگترین نعمتهای الهی و شکرگزاری اون نعمت، یعنی قرار گرفتن در پرده لطف و کرم و عنایت پروردگار متعال و پوشش حضرت حق تبارک و تعالی و پرده پوشی حق بود که عیوب ما، اشکالات ما از نگاه دیگران، از سمع دیگران، از اینکه دیگران مطلع بشن، به لطف خدای متعال و به عنایتش مستور میمونه و به این ترتیب آبروی ما که مهمترین سرمایه ما در زندگی ماست، این حفظ میشه. با حفظ آبرو امکان اصلاح عیب‌ها و اشکالاتی که داریم برای ما فراهم میمونه و با حفظ آبرو این امکان هست که انسان بتونه توبه کاملی داشته باشه. این امکان فراهم میشه که بتونه خودش رو در شرایط بهتری قرار بده. خدای متعال هرگز نمیپسنده که کسی عیب‌ها و اشکالات خودش رو در معرض دید دیگران قرار بده، چون این باعث هتک حرمت او و شخصیت او میشه. وقتی شخصیت او آسیب ببینه و حرمت او هتک بشه، اصلاح وضعیت او و اصلاح شخصیت او کار آسانی نیست. خب این خیلی نعمت بزرگه و به خاطر دارند برادران و خواهران گرامی که به همین مناسبت عرض کردیم، هزاران برابر حفظ آبروی دیگران هم اهمیت پیدا میکنه. یعنی این که انسان خودش موظف آبروی خودش رو در پرده ستر الهی محافظت کنه به نیت اصلاح خود، هزاران برابر موظف آبروی دیگران رو، مخصوصا سایر مؤمنین رو حفاظت کنه و نگهداری کنه، نگهبانی کنه، که انشاءالله شرایط برای اصلاح اونها، رشد اونها و کرامت اونها فراهم باشه. روایاتش رو خوندیم، بحثاش مفصل انجام شد. خب در این میانه دیدیم دعای 41 هم یک درخواست مؤکدیست از خداوند تبارک و تعالی برای همین پوشش، برای همین ستر، طلب ستاری از جانب خدای متعال. گفتیم خب چه مناسبه که ما در تکمیل دعای 34 دعای 41 رو هم برای شما بخونیم. متأخر چون مباحثاتش قبلا انجام شده، بیشتر ترجمه مضامینه و بیان بعضی از زیبایی هایی که در این دعا هست. با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میشه. صلی علی محمد و آل محمد. که خودش در حقیقت تضمین اجابت، گشایش ابواب رحمت الهی است که یکی از اون کرامات و عنایات خاص الهی که در ذیل ولایت محمد و آل محمد شامل حال مؤمنین میشه، صلوات الله و سلام علیه مجمعین، عبارت است از همین مسئله پرده پوشی و ستاری اینه. و افرشنی مهاده کرامتک، در این جمله بسیار نغز و پرمضمون که در جلسه گذشته توضیح داده شد، امام علیه السلام به ما این گونه آموزش میدن که ما از خدای متعال عالی ترین سطح کرامتش رو توقع کنیم. یعنی اینکه ما در حسن کرامت الهی قرار بگیریم، در بستری که از کرامت حق هست پذیرایی بشیم، در آغوش لطف حضرت حق قرار بگیریم و مشمول اون عنایت ویژه و خاص پروردگار کریم و مولای کریم باشیم. با این تعبیر افرشنی مهاد کرامتک، اون بستر کرامتت رو برای من بگستران، من رو در اون آغوش رحمت و کرم خودت قرار بده. و آوردنی مشارع رحمتک، مشارع در حقیقت اون ورودی های به یک محل، یک چشمه، یک چشمساری، یک خزانه، یک محل پر از آرزوهایی، اون ورودی هاش میشه مشارع. شریعه هم از همین قبیله دیگه، راه‌های خاص. آوردنی مشارع رحمتک، من رو به اون شریعه ها، به اون مسیرهایی که من رو به سرچشمه لطف تو و به اون مرکز جوشش چشمه احسان و لطف تو میرسونه وارد کن. اونم نه از یک مسیرش، از هر مسیری من رو به اون چشمسار لطف و محبت خودت برسون. و احللنی بحبوحت جنتک، اینم چه درخواستاییست واقعا. احللنی بحبوحت جنتک، اولا این تعبیر جنتک خیلی تعبیر زیباییست، نقطه در واقع تجاوب به جنتی که خدای متعال در قرآن کریم جنتی، بهشتی که به خود حضرت حق تبارک و تعالی نسبت داده میشه، این یعنی یک سطح عالی از بهشت که در رضوان الهی برای مؤمنین پیش بینی شده که در اونجا خداوند تبارک و تعالی با جلوه های جمال خودش از بهشتیان پذیرایی میکنه. یعنی دیگه مسئله حور و قلمان و جنات تجری من تحت الانهار و امثال اینا نیست، اینا برای همین مبتدی ها و ایناست. نه، اون یه مرتبه خاصیست از اون بهشت که در قرآن کریم از او سخن به میان آمد در سوره مبارکه فجر، و دخلی جنتی. حالا و تو اون یه حلاوت خاصی داره که میگه بهشت من، یه حلاوتی داره. حالا اینجا هم در همون مقامه، میگه جنتک، جنتک یعنی همون بهشت مخصوصه و اون مرتبه ویژه بهشتی که برای خوبان و دوستان مخصوص خودت در نظر گرفتی. من رو در وسط، ببینید توقعات باید در وجود انسان مؤمن، آرزوها و درخواستها و تمناها باید چی باشه، چقدر ارتفاع داشته باشه. این تربیت الهی که در صحیفه مبارکه سجادیه نمونش متجلی است، این گونه است که به شما ارتفاع میده، ارتفاع دید میده، اوج همت میده، آرزوهاتون رو پرورش میده، به تمنای شما و طلب شما اطلاع میده. نه اینکه مثلا انسان به یه چیز خیلی کمی قانع باشه. میگه اینجا جای قناعت نیست، اینجا جای حرصه. قناعت وقتی است که مطلوب خیلی پایا نباشه، اندک باشه، فانی باشه، کم ارزش باشه، اونجا قناعت مطلوبیت داره و زهد. راجع به دنیا اینجوریه. اما وقتی شما مطلوبتون میشه کرامت‌های اخلاقی، وقتی مطلوبتون میشه علم، وقتی مطلوبتون میشه رضای الهی، وقتی مطلوبتون میشه خود حق تبارک و تعالی و قرب الهی، اینجا قناعت نه فقط فضیلت نیست، بلکه یک رذیله است. نه فقط پسندیده نیست، به شدت ناپسنده. اینجا انسان قناعت داشته باشه. اینجا جای قناعت نیست، اینجا جای حرصه. اینجا انسان باید حریص باشه، باید پرخواه باشه، باید درخواستاش مرتفع باشه. اینجوری رضا می فرماد احللنی، من رو قرار بده، جا بده، مکان بده، مستقر کن. خب کجا؟ بحبوحت جنتک، یعنی در اون مرکز و قلب و نقطه اصلی اون بهشت خودت. اونم نه بهشت به معنای عام، بهشت به همون معنایی که عرض کردیم که میشه به اصطلاح اهل معرفت میگن جنت اللقا. بهشت اینه، جنت اللقا. الله اکبر. احللنی بحبوحت جنتک. خب این سه تا درخواست به صورت ایجابی، افرشنی مهاد کرامتک، آوردنی مشارع رحمتک، یعنی من هم در محیط کرامت تو و لطف تو قرار بگیرم. یعنی اون بفرمایید که بستر من از کرم تو باشه. به او اینقدر صمیمی و لطیف، به کرامت تو، به رحمت تو راه پیدا کنم از همه مسیرهایی که من رو به او میرسونه، به اون سر چشمه، به سر چشمه میرسونه. در سر چشمه هم شما هستید ظاهرا. آوردنی مشارع رحمت. بعدم میگم و احللنی بحبوحت جنتک، و من رو هم در اون بهشت خودت، اون عرض کردم تجاوب به اون جنتی است که در قرآن گفته میشه که جنت اللقاء، که پذیراییش با جمال پروردگار متعال و با زیارت جمال مطلقه و جمیل علی الاطلاق که محمد و آل محمده صلوات الله و سلام علیه مجمعین. بله بله. احللنی بحبوحت جنتک، یعنی من اونجا مشرف بشم به زیارت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. بذارید آخر مطلب براتون گفته باشیم دیگه، اینه مسئله. آره. یادتونه وقت گفتم این شهدا رو که وقتی میبرن در اون جاهای خیلی خوش، بعد میبینن اینا دنبال چیز دیگه هم میگن ما این قرارمون اینجا نبود، اونجا همه چیز برای شما مهیاست، هر چی شما اینجا دوست داشته باشید براتون هست، از انواع و اقسام لذت‌های سمعی و بصری و هر چی که فکر میکنید اینجا هست برای شما دیگه. میگن نه، این ما همچین قراری نداشتیم. میگن بهشت ما اونجاییست که ابا عبدالله علیه السلام شهدا به اون بهشت نگاه میکنن، اون رو مثلا تمنا میکنن، میگن ما اون بهشت ما اینه، اگر اون زیارت برای ما حاصل بشه ما خدمت حضرت برسیم بهشته، و الا حور و قلمان و خوشگذرانی و این چیزا، ما دنبال این نبودیم. خوش به سعادت کسانی که اینقدر ارتقا پیدا میکنن از نظر روحی به یک چنین مرتبه میزن. و حسین علیه السلام تجلی جمال الله تبارک و تعالی است که زیارت او زیارت حق تعالی است. اینه احللنی بحبوحة جنتک، بحبوحة جنت اونجاست، یعنی مقام ولی کامل که مظهر اسماء الله الحسنا است و خدای اونجا تجلی میکنه. و تجلی بهشتی ولی کامل که جمال الهی است به نام سلامه. بله، سلامون قولا من رب رحیم، اونجا با سلام که تجلی میکنه. اگر انسان موفق بشه، اگر انسان موفق بشه قلبش رو تا اون مقام به سلامت ببره، این امید هست که به اون مرتبه راه پیدا بکنه. این قلب سلیم میخواد، این دار السلام قلب سلیم میخواد. بله. و جاء بقلب، بله سلیم، جاء بقلب سلیم، یعنی باید ببره تا اونجا، ببره این دل رو سالم برسونه به اونجا برسونه. اینه ایداده بیداد. خب چند مطلب اینجا حالا شروع میکنه حضرت علیه السلام، میفرماد ولا تصمنی به رد عنک، ولا تصمنی یعنی ولا تخیبنی، منو ناامید نکن با راندن از درگاه خودت به رد عنک، یعنی حالا من یه سری توقعات داشتم که اینا درباره من انجام بشه، اینا رو گفتم، اون سه جمله است، اما اینا رو، این موارد رو اصلا توقع ندارم. این که مثلا تو دست رد به سینه من بزنی، ولا تصمنی به رد عنک، ولا تحرمنی بالخیبت منک، با ناامیدی از رحمت خودت من رو محروم نکن. ولا تقاصنی به مجترحت، حالا من از سر قفلت، از سر جهالت، از سر شهوت، از سر بیتوجهی مرتکب یک گناهانی شدم دیگه، اجترحتو، اجتراح همون ارتکابه، ارتکاب وقتی میره سمت چیزای نامناسب با کلمه اجترحتو از این تعبیر استفاده میشه. خب نکنه بخوای تقاصشو از من بگیری، به اصطلاح خودم بخوای قصاص، اینجوریست که همون کاری که طرف کرده بله همونو باش مقابله کنم، این میشه قصاص دیگه. میگه ولا تو قصنی به مجترحت، ولا تو ناقشنی به مکتسبت. این مناقشه کردن، این اینجوریست که انسان شروع کنه به دقت. شما وقتی در کار یک کسی شروع میکنید حساب کشی دقیق، میخواید اون اشکالاتش رو پیدا کنید. انسان شروع میکنه یک کسی رو دنبال اینه که اون اشکالاتش رو احصاء کنه، با دقت شروع میکنه به بررسی کردن. این همین معنای مناقشه است. بگم ولا تناقشنی به مکتسبت. این کارهایی که من انجام دادم تو زندگیم اگه بنا باشه درش بررسی دقیق بشه. فاتحه هم خونده است. قصاص بشم فاتحه هم خونده است. مناقشه بشه در کارهای من فاتحه هم خونده است. کدوم کار خوبی از من باقی میمونه؟ اون اشترحت و مال گناه، گناهی که انسان انجام داده اگه بخواد باش محاسبه بشه. اینجا نه، حتی کار خوبی رو انجام دادم اگه بخواد درش بررسی بشه. چیزی به نظرتون باقی میمونه؟ نه جناب عالی، چیزی داری که روش دیگه بتونی حساب کنی؟ اگه بخواد دقیق، کدوم نماز ما دیگه باقی میمونه؟ به خودش قسم یک سر سوزن چیزی باقی نمیمونه. به شما نمیگم، من راجع به خودم عرض میکنم، هیچی باقی نمیمونه. هیچ. هیچ یعنی هیچ. خودم جور ماست بیاره نگاه بهش بکنه، فقط نظر تسامح امیده که بیا باشه با همین خرابیاش قبوله. بخواد مناقشه کنه. بعضی از این کسایی که با خلق از این در برمیان که تو کار اونا اینجوری نقاش میکنن و مثلا اینجوری دیدی تو معاشرت ها و اندک بینی و فلان، شما فلان حرف و زدی گیر میدن، فلان نکته وای میستن، هی با او میخوان با این. پیش خودم میگم اگر این بیچاره بخوان باش همینجور مناقشه کنن چی برش میمونه؟ چون میدونید اگر شما با خلق سخت بگیرید باتون سخت میگیرن. بله این خبرو نیست. از او خواهد اینجوری مناقشه کنه، اشکالات طرف ها اینجوری ردیابی کنه، پیدا کنه، کشف کنه. بحثم سر افشا کنه نیستم. نه زبونم لال، اون که دیگه هیچی. نه اونجا که اصلا دیگه روبرو میشه با خود خدای متعال، یعنی رفته به جنگ. اگه طرف مؤمن باشه، قبلا خوندیم روایاتشو برد، وقت گزینه های خدای متعال روی میزه. اگر شما برید سراغ آبروی دیگران به قصد این که انسان با آبروی مؤمنی بخواد ور بره، اونجا که دیگه میگه من همه گزینه هام رو میزه، تو با بنده من، با بنده مؤمن من با آبروش بازی کردی؟ نه اصلا بحث این نیست. همین سختگیری هایی که مثلا دیدید بعضی از خانوم ها نسبت به همسرشون، بعضی از آقایون نسبت به خانومشون، بعضی از پدر مادرها نسبت به بچه هاشون گیرای علکیه، هی همجوری به چرخ دوره این، هی بهش ایراد بگیر. این خیلی سخته. این آدم ها بعدن گرفتاری هاشون زیاد میشه، مخصوصا در اون چه که مربوط به خود ما هست، مربوط به خود ماست. و اون چیز موارد هم مخاطره آمیزه برای خود او نیست، یا یک مصلحت بزرگتری رو تفویت نمی‌کنه، اونجاها جای تسامحه، جای آسان گرفتنه. آسان بگیر که خدای متعال انشالله باید آسان بگیره. آسان بگیرید به خب حضرت حق برای شما آسان بگیره انشالله، در برای شما مسامحه کنندی. خلاصه ولا تناقشنی به مکتسب، چون اگر باب مناقشه باز بشه هیچی باقی نمیمونه برای انسان. اما اول فتحش خونده است. خب ولا تبرز مکتومی ولا تکشف مستوری، بله این دوتا کلمه هم کنار هم، اون چیزایی که مکتومه دیگه، از کتمان هم از مکتوم، چیزی که پنهانه، میفهمید اینو آشکارش نکن. ما هر کدومون داریم دیگه یه فهرست طولانی از چیزایی داریم دوست نداریم کسی بدونه، اصلا نمیخوایم کسی مطلع بشه. اونا میشن مکتومه یا الان مستوره، یه پرده ای روش هست. لا تبرز ولا تکشف، اون چیزایی که مکتومه، مکتوم و مستور شاید اینجوری باشه، مکتوم اون چیزایی است که خیلی قایمش کردیم، بله یعنی توی ضمیر ماست، تو اون لایه‌های درونی شخصیت ماست. مستور اون بخش جلوتره، بیشتر تو محورهای اعمال، اعمال انسان که فعلا مثل یه پرده ای روش افتاده باشه کسی مطلع نشده. اما مکتوم مربوط میشه به اون چیزای قلبی، و یادتونه گفتم مثلا امواج قلبی، تعلقات که دیگه تو قلب انسانه، خطورات ذهنی، اینا بخش مکتومه. اما یه بخشی است که انسان نه، اعمالی است که انجام داده و از چشم دیگران بده دور مونده، مستوره، شاید اینجوری بشه مثلا. ولا تکشف مستوری، اینجا هم پرده برداری نشه، نه او ابراز بشه، آشکار بشه، نه این ازش پرده برداری بشه. ولا تحمل علا میزان الانصاف عملی، این یک بازگشت به اون جملات قبلی است که عرض کردیم، اون تا با یه تعبیر دیگری است، یعنی شبیه این لا تقاسنی و لا تناقشنی، این عبارت اخراشه. عبارت اخراش اینه که بابا با عدلت با من رفتار نکن، یعنی داریم به خدای متعال اینجوری میگیم با عدلت با من رفتار نکن. عدل اگر پاش فسد بیاد احدی نجات پیدا نمیکنه. بعد اگه بخواد با عدلش رفتار، یعنی میگه خب اونی که ما از تو سراغ داریم عدل و انصافه دیگه، زبونم لال خدای متعال که ظلم نمی کنه که. اینما یحتاجو الى ظلم از ضعیف، ظلم مال آدم ضعیفه، و اینا کسی که قویه علال اطلاقه که ظلم نمی کنه که، نیازی به ظلم نداره. خدای متعال ظلم در اعمالش نسبت به بندگانش راهی نداره، تسبیح میکنیم خدای متعال، اما یعنی هرچه هست از سوی خدای متعال عدل و انصافه. ما میگیم همین عدلت ما رو هلاک میکنه، ما از خدای متعال اینجوری میخواییم بگیم با عدلت با ما رفتار نکن، با انصافت با ما رفتار نکن. ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، عمل من رو روی ترازوی انصافت نذار. نذار همونجور که عرض کردم دیگه تموم کار من. خودش شاهده، خودتونم حساب کردید پیش خودتون، یک لحظه یک آن اگر خدای متعال با ما بخواد حساب کنه تموم کارم، بخواد حساب کنه، یعنی از همین حالا انسان میدونه که نه از ولای جهنم بلکه اون قعرشه. ای بخواد حساب کنه هیچی انسان نگاه میکنه میبینه هیچی، یعنی همون اول تموم کار، از این نوبت به محاسبه و اینا نمیرسه. من گاهی تو خلوت خودم به خدای متعال عرض میکنم همین الان معلومه تکلیف، مثلا یعنی یوم الحساب و اقرأ کتابک و از این چیزها رو نمیخواد. چی نمیخواد؟ معلوم واسه حساب رسی نمیخواد که تو چی بخواد حساب کن؟ از این حال دست ما بالاست، بالاست هیچ، خیلی بحث خرابتر از یه حرف هست. ولا تحمل علی میزان الانصاف عملی، عمل من روی ترازوی تو نباید بره، ترازوی عدالت و انصافت، فقط کرمت، فقط، یعنی از تو فقط کرمت مورد توقع و هیچ، و کرمت نجات میده، عفوت، احسانت، لطفت، فضلت اونا نجات بخشه، امید ما فقط به کرمت. میدونید انسان مؤمن در سیرش هر چه که جلوتر میشه میره سرش پایین تره. این مسیری که میبینید بعضی ها سیر مثلا به اصطلاح دارن، سیر و سلوک هایی هست که مثلا تو بعضی از این اشخاص هم اینا بیشتر بازیه که طرف مثلا حالا 4 ورد بلد میشه و 4 ذکر یاد میگیره و نمیدونم 4 عمل انجام میده و اینا، بعد دیگه سرشو بالا میگیره و خیال میکنه که حالا بله دیگه، حالا ما جزء کسایی هستیم دیگه، ما دیگه به حساب آمدیم. ساقط قطعا. اصلا تو دستگاه الهی از این چیزا کسی نمیخره. میگه خیلی خوب، حالا اگر تو میخوای رو عمل خودت حساب کنی بی برو رو ترازو، حرفی نداریم که، برو ترازو. اگر کسی رو اعمال خودش حساب باز کرد میبرنش روی ترازو و برو رو میزان. حواستون باشه ها، مثلا رو اعمال خودش بخواد حساب باز کن با شما حساب میکنه، الحساب بگو رو ترازو ببینیم چی هست، چه خبر، وقت مردودیش قطعیه. که قبلا یه مقداری من این معنا رو یه مقدار مباحثش کردم یه وقتی براتون. این لذا اینا عرفان بازیه، اینا عرفان نیستش که، بازی فیلمه. البته ممکنه طرف بر از سر بعضی از این ریاضت ها و اینا یه چیزایی هم بندازن جلوش که جلوتر نره. بینم هست حالا مثلا یه مقدار مراقبت هایی داره، ریاضت هایی داره، برنامه هایی اجرا کرده برای خودش، بله؟ یه چیزی میندازن جلوش همونجا سرگرم باشه که دیگه جلوتر نیاد. حالا دلخوشی بعد احساس میکنه مثلا کشفی داره، کراماتی داره، یه چیزی بهش میدن همون بسطه. یکی از اهل معرفت میگفت که خدای متعال هیچ وقت هم جالب اینه گفت هیچ وقت خودش رو بده کار کسی نمیکن. اولیاء خدا هم خودشون رو بده کار کسی نمیکن. ای کسی برنامه‌ای مسیری رو بره که مثلا حالا کاری بکنه، خدمتی کنه، برنامه‌ای داشته باشه، همینجا باش حساب میکنه. حالا چه خودش بفهمه چه نفهمه باش محاسبه میکنه. بله این خبرها نیست. ولا تحمل على میزان الانصاف عملی. ولی اونی که ما توقع داریم چیه؟ ما از خدای متعال کرم توقع داریم، فضل، احسان، مغفرت، ندیده گرفتن، ایناشو میخواییم که خودش هم خودشو اینجوری معرفی کرده، اینجوری معرفی کرده. لذا اهل معنا، اهل معرفت و سیر درست، هر چی که سالک در این منازل که منازل صحیح باشه، یعنی سیرش اگه سیر درستی باشه، هر چی که جلوتر میره سرش پایین تره، هر چی که میره جلوتر بی ادعا تره، هر چی میره جلوتر متواضع تره، هر چی میره جلوتر خودشو بدهکار تر میدونه. اینجوری قاعدش ادعا و هر بودش نیست. حالا که من ادعا اینجا کسی بخواد ادعا کنه و از این قیافه بگیره، فاتحش خونده است، میفته از چشم خدای متعال. ولا تعلن على عیون الملأ خبری. ببینید این باز عبارت دیگه است، دوباره برگشت از رد. ولا تعلن على عیون الملأ خبری، یعنی جلوی چشم مردم اخبار من رو آشکار نکن. بله دیگه، یعنی فیلم کارای آدمو بذارن دیگران ببینن، بذارن ببینن. این معنای دقیق ترش همینه دیگه. ولا تعلن على عیون الملأ خبری. علیکم السلام و رحمت الله. وای وای برندم فیلم آدم بذارن ببینن دیگه. حالا اونم توی اون محیط هایی که بیننده زیاد داره. حالا تو دنیا یه جوره، آخرتیش رو یادتون عرض کردیم، کیا میبینن، چه وسعتی دارن اون تماشاگرها. اخف عنهم ما یکون و نشره علی آرا. اون چیزی که اگر دیگران بفهمن من شرمنده میشم. آر اینه دیگه، یه چیزیست که باعث فرافکندگیه، باعث خفته، باعث خارگیه، باعث افتادن از چشم دیگرانه، باعث سرزنش دیگرانه، بی آبرو شدنه. اینجا آر. به اون چیزی که باعث آره اونو مخفی کن. اخفه انهم، انهم یعنی که ان الناس، ان الملع، از مردم. ما یکون و نشره علیه آرا، که باعث آر و ننگ و خفت و خاری من میشه اگه منتشر بشه، اون خبری که اگه از من مطلع بشن باعث آر و ننگ میشه برای من، اونو مخفی کن. وط و انهم ما یلحقنی اندک شنارا، یعنی هر چیزی که این باعث رسوایی میشه، باعث بی‌آبرویی میشه، این کلمه وطوه هم به همون معناست، باز به معنی همون وستر و اخفه به همون معناست. اون چیزی که باعث بدنامی انسان میشه، خاص خدای متعال میخواییم که خدای اون رو هم از چشم خلق بپوشون، اون رسوایی که جایگاه من رو نزد تو کاهش میده. در مقابل حالا دوباره برمیگرده، اول چی بود؟ چی گفتیم؟ افرشنی، بله با این شروع شد دیگه، افرشنی مهاد کرامتک، آوردنی مشارع رحمتک. اینجوری ما شروع کرده بودیم. آخر دعا برمیگرده به اول دعا، به همون منبره. حالا شرف درجتی به رضوانک، به به شرف درجتی به رضوانک، یعنی درجه من رو اینقدر ارتقا بده، بده این شرف یعنی همین، اینقدر ارتقا بده، بالا ببر که من به مقام رضوان تو نائل بشم. همونی که میگه و رضوان من الله اکبر، همونیست که گفتیم بحبوحت جنتک، همونه اون جنت، جنت رضوانه، اون مقام رضای الهیست. و ادخلی جنتی، خب شرف درجتی به رضوانک. ببینید انسان مؤمن تمام اهتمامش کسب رضایت حضرت حق، که او راضی بشه، همه اهتمامش او را از خودش راضی کن و نظر عنایت و رضایت حق به او تعلق بگیره. شرف درجتی به رضوانک معنیش اینه دیگه، این بشه مرکز اهتمام انسان، وصول به مقام رضایت الهی باشه، که اون مرحله رضا و منزل رضا، اون منزل عجب منزل مرتفع و عجیبیست. اینجاها رو هدف گذاری میکنه. و اکمل کرامتی به غفرانک، بله میگه تو که من رو مشمول کرامت خودت قرار دادی، این همه به من استعداد دادی، این همه ظرفیت دادی، این همه تکریم کردی من رو، در آفرینش تکریم کردی، در صورت تکریم کردی، در آشنایی با اولیاء خودت تکریم کردی، در آیین مسلمانی تکریم کردی، در بهرمندی از محبت دوستان خودت تکریم کردی، در فراهم کردن میدان برای انجام بندگی خودت تکریم کردی، در رفاقت با صالحین تکریم کردی. همین هست دیگه. حالا میگیم خدایا اکمل، تکمیل کن این کرامتت رو، اکمل کرامتی، اینقدر که من رو مورد کرامت خودت قرار دادی اینو تکمیلش کن، اکمالش کن، اکمل تو همون بابه دیگه، اکمالش کن به غفرانک. با اینکه این کم و کسری ها و این غفلت ها و اشتباهات و خطاها رو اینو بر من ببخشی، یعنی بخشش خدای متعال اینجا تقاضا شده با یک تعبیر بسیار بسیار دقیق و عالی و فنی. یعنی نگو، نمیگه خدای منو ببخش، اغفر لی، میگه چی؟ اکمل کرامتی به غفرانک. چون من هر چی از تو دیدم کرم بوده دیگه، همیشه هر چی نگاه میکنم در محیط کرامت تو هستم. این کرامتی رو که به من دادی تکمیلش کن دیگه. تکمیلش به چیه؟ به مغفرت توست. اینو بیامرزی. چقدر لطیفه، چقدر لطیفه. و انضمنی فی اصحاب الیمین. بله. بخونید آیه شو. و اصحاب الیمینه ما اصحاب الیمین. بعد چی؟ فی صدر مخضود و طلح مندود و ماء و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا مقنعة. اینو بشه اصحاب الیمین، خوش بس سعادتمندان. انضمنی فی اصحاب الیمین، یعنی منم ببر وسط صف اصحاب الیمین، همون جا بهم جا بده، وسط بین همونا، تو ردیف همونا بر من جا ساده، جا نمایی کن، من جام همون کنار اصحاب الیمین باشه. چه درخواست زیباییست. انضمنی معنیش اینه، نظم وقتیست که دیدید قطعه هایی با یک ترتیب مناسبی کنار هم چیده میشه، میگیم اینا رو ما نظمتوهو و منظمش کردم. ایناست بر اساس یک قاعده ای کنار هم چیده میشه. انضمنی فی اصحاب الیمین، یعنی تو صف اصحاب الیمین برای منم یه جایی اونجا قرار بده، منم هم اونجا جا داشته باشم بین همونو. و وجهنی فی مسالک الامنین. بله، مسالک الامنین یعنی اون راههایی که روندگانش در امنیت کامله، در امنیت کامل منو توی اون مسیر ببر. اون چه راهیه؟ همین صراط مستقیمه، طریق الولایه است. این ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، همون طریق الوسطا هی الجاده، همونه خودشه که الیمین و شمال مظله، این راست و چپش همش گمراهیه، اما طریق الوسطا هی الجاده. اون طریق الوسطا همین طریق الولایه است، صراط ولایت و امامته، همین صراط مستقیم، طریق راه امیر المؤمنین علیه السلام. و وجهنی فی مسالک الامنین، روندگانش در امانند از سقوط، از زلالت، از گمراهی، از اعوجاج، اینا در امانه. چه درخواستای عالی. و جعلنی فی فوج الفائزین. اولئک هم الفائزون. و جعلنی فی فوج الفائزین. فوج جماعت من الناس، میگن فوج مثل یک حزب بزرگ، یک جمعیت بزرگ. فوج میگه فوج ما هم تو فارسی هم میگیم. و جعلنی فی فوج الفائزین، من تو حزب و جماعت و تشکیلات و دسته و گروه سعادتمندان باشم. فی فوج الفائزین. و عمر بی مجالس الصالحین. و عمر بی مجالس الصالحین. ببینید صالحین به اقتضاء مقام صلاحشون اینها با همدیگه هم گروه میشن، هم نشین میشن، جذب و انجذاب هست بینشون، خوبان اینجوری هم دیگه بینشون جذب و انجذاب هست، اینا هم دیگه با هم هستن، مجالست دارن، گروه دارن، هیئت دارن، درمیدانین جلسه دارن، کلاس دارن، برنامه دارن، دور هم جمع میشن. اون اجتماع صالحین که مخصوصا تعبیر لطیفش اینجا مجالسته، که با هم دیگه اینا جلیسن، هم نشینن، زیر یه سقفن، توی محیطن، کنار هم قرار میگیرن. این میشه مجال، مجلس، محل جلوس، این محل کنار هم قرار گرفتن. شبیه همین جلسه شما که حالا شما الان کنار هم نشستید دیگه، همین این یه مجلسه. الحمدلله شما اهل صلاح هم هستید. این مجلس شما انشالله میشه مجلس و صالحین. بله، خب شما اینجا چی کار دارید؟ برای چی آمدید؟ واقعا اونی که شما رو دور هم اینجا جمع کرده، که دور هم شما رو اینجا جمع کرده، صحیفه است، یاد خدای متعاله. میدیم بریم اونجا میشینیم، از این صحیفه نورانی چند تا کلمه میشنویم، انشاءالله در ما هم اثر کنه. بله، در این گوینده بدبخت که اثر نکرده، انشاءالله در اونایی که میشنون اثر کنه. دور هم بشینن با هم، این میشه مجالس. اونجایی که مثلا شما جمع میشین ذکر اهل بیت هست، وقتی مؤمنین کنار هم جمع میشن با هم میشینن، میشه مجلس صالحین، که هم افرادی که جمع میشن موصوفن به وصف صلاح، هم اون چیزی که اینا رو جمع کرده صلاحه. چی اونا رو جمع؟ خودشون آدم های صالحی هن. چی اونا رو حالا دور هم جمع کرده بریم اونجا چیکار بکنیم؟ دور هم بشینیم برای یک امری که موصوف به صلاحه، صلاح دین، صلاح دنیا، اصلاح امور مسلمین. اون میشه اینا میشن مجالس و صالحین به انواع و اقسام دیگه. حالا شما چی میخواید؟ آخرین جمله اینجا چیه؟ به به، خیلی این جمله قشنگه. و امر بی مجالس الصالحین. الله اکبر. یعنی پروردگار رو به وسیله من مجالس صالحین رو آباد کن. چه درخواست زیبایی. و امر بی مجالس. ببینید داداش، بعضیا عذرخواهی میکنم اینجوری بهتون بگم، بعضیا خراب میکنه. یعنی مثلا این میره توی مسجدی، خراب میشه کار. قبل از اینکه این بره اونجا همه با هم خوب بودن، کنار هم بودن، این میره اونجا اختلاف رو میفته. گرفتید چی میخوام بگم؟ بعضیا اینجوریه، وجودشون خراب میکنه، خراب میکنه کار رو. خودی وارد میشن با اخلاقشون، با اطوارشون، با خودشیفتیشون، با نداشتن ادبشون، با عدم رعایت اندازه هاشون، با سختگیری های بیموردشون وارد یه جلسه ای که میشن، این جلسه رو خراب میکنن. از اینجوری هم با نظرات نامناسبشون، ناموزونشون، میگه خدایا اولا من جز کسایی باشم که با صالحین هم نشین باشم، اما همینجور برم با اونا مجالست کنم خوبه؟ نه، این کافی نیست، ممکنه من برم خرابکاری کنم. و مربی مجالس از صالحین، من یک کسی باشم که با حضور من جلسات صالحین آباد بشه. یعنی من میرم محبت اضافه بشه، من میرم وحدتشون با هم اضافه بشه، من میرم کاراشون روان بشه، من میرم با پیشنهاد من، با فکر من اونا رونق پیدا کنن، من میرم با صفای دل من مجلسشون صفا پیدا کنه، با عطر اخلاق خوش من مجلسشون معطر بشه. من میرم کمک باشم برای کار خوبی که اونو میخوان انجام، یه کاری رو میخوان انجام بدن، من میرم کمک باشم برای اونو، یار باشم. با یه کلمه وعمر حضرت همه این چیزا رو آورده. وعمر بی مجالس الصالحین، چه دعای زیباییست. این خیلی جای کار داره، این کلمه پایانی خیلی جای کار داره. و پیامش هم برای ماها اینه، اولا ماها اهل ارتباط باشیم، اهل انضمام باشیم، تکرو نباشیم. دقیق میفهمی؟ اهل ارتباط، منتها طرف ارتباطامون هم عمدتا صالحین باشن، خودمونو متصل کنیم به مجالس صالحین، هیئت کلاس، جلسه است، تشکیلات مسجد، خودمونو بهشون متصل کنیم. و بعدیش هم اینه که یه جوری تنظیم کنیم حضور ما اونجا، حضور رونق بخش، پیش برنده، کمک کننده، صفا بخش، انگیزه بخش. بعضی آقا میان تو مجالس صالحین یخ میکنن اهل جلسه، از اینجوری هم دید چی گفتم دیگه. خدا میدونه بعضی از ما چرا اینجوری هستیم. یه جلسه گرم، یه تشکیلات گرم این وارد میشه، فقط ازش حرفای ناامید کننده. این اصلا چیزن، بعضی ها کعب الاخبار هن دارم شمید دور از جون. بله بله، کعب الاخبار. این مثل که فقط تو جیبش خبرای بد داره. خب تو خراب کردی که. تا این آقایون دور هم نشستن، این خانوما دور هم نشستن، هی از این جیبش در میاره. شنیدی فلانجا اینجور اونجور، غیبت، نمیدونم تهمت، خالی کردن دل مؤمنین. از اینجور. ولی بعضیا برعکسن، برعکسن، یعنی وجودشون رونق میده، گرما میده، انس میده، امید میده، احساس خوب میده، دلبستگی میده، گرما میبخشه. جناب علی ظاهرن جز اون گروه خوبا هستی که با وجودتون مجالس صالحین رونق پیدا کن. بعد هم یادتون باشه خود حضور در مجالس صالحین هم موضوعیت داره. خود این حضور، عددها رو ما بالا ببریم ببینیم کجا جای عده از خوبا جمعه هم، عددهاش رو تقویت کنیم. منطقه با یه حضور با کیفیت دیگه، از باب وعمر. خب خودش هم یه جایی وقتی این تعداد اضافه بشه امیدها اضافه میشه، گرما. گاهی وقت بعضی اینجوری هست. بله، خیلی جمله زیباییست. وعمر بی مجالس الصالحین آمین رب العالمین. انشالله این آمینتون قرین آمین حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، یه مستجاب بده اون وقتی دعا. خدای متعال قسم میدیم به حق ولیش، به حق اولیایش، به حق امام سجاد علیه السلام، به حق حضرت ولی اثر و اونو فدا. اون چه که در این دعای 41 از خدای متعال خواسته امام سجاد درباره ما و درباره همه دوستان اون حضرت مستجاب بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.